أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بحث و سخن ما قبل از ایام شهادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در این جلسه راجع به اخلاق معاشرت، اخلاق اجتماعی و روابط خانوادگی و روابط عمومی بود. سه چهار روز به خاطر ایام شهادت امام العارفین امیر المؤمنین علیه السلام این بحث رو متوقف کردیم و در رابطه با اون حضرت مطالبی رو تقدیم کردیم. این هفته که هفته آخر ماه مبارک رمضان و هفته آخر بحث ماست که در خدمت شما هستیم، همون بحث رو دنبال میکنیم و نکاتی رو پیرامونش تقدیم محضر شما عزیزان میکنیم. قبل از ایام شهادت امیرالمومنین تقریبا شاید 15-16 جلسه من راجع به زیربناهای اخلاق معاشرت مثل حیا، حسن زن، فرهنگ تخاطب، عدم مزاحمت برای یکدیگر، راجع به اینا صحبت کرد. این هفته میخوام بحث رو ریز کنم، وارد موارد بشیم، اقسام معاشرت، موارد معاشرت، معاشرت با خانواده، معاشرت با فرزند، معاشرت با پدر و مادر، یه مقداری بیاییم که ریز مسائل و در واقع کاربردی‌تر بحث کنیم. برادران عزیز و خواهران گرامی، یکی از قانون‌های مهم اجتماع خانواده است. نخستین قانون اجتماعی خانواده است، یعنی زن و شوهر. این قانون است که بعداً قانون اجتماع رو می‌سازه. فرزند اول تو نهاد خانواده شکل می‌گیره، بعد به اقیانوس جامعه می‌پیونده. در واقع جامعه، کشور، شهر اگر ریزش کنی میشه خانواده‌ها، فرهنگ خانواده‌ها، برخورد خانواده‌ها، اخلاق خانواده‌ها، اینا میاد تو جامعه و تبدیل میشه به اجتماع. به قول یکی از نویسندگان غربی به نام گاردنر، ایشون یک کتابی دارد به نام جنگ علیه خانواده، ترجمه هم شده. در این کتاب می نویسد هیچ قانون جای قانون خانواده رو نمیده، نه مهد کودک، نه دبیرستان، نه دانشگاه، نه بفرمایید اجتماعاتی که تو جامعه تشکیل میشه. در واقع اگر یک قانون خانواده ای جرم بود، اگر قانون یک خانواده ای عواطف درش بود، این قانون فرزندان با نشاط تحویل جامعه ای. اگر جنگ و درگیری و اختلاف توی خانه ای بود، گل وجود بچه ها رو پژمرده تحویل جامعه میده. لذا ماها خیلی چیزا رو میدانیم، شنیدیم تو منبرات و خندانی ها، اما کمتر روی این بحث اخلاق خانواده، تعامل زن و مرد. غالبا هم طلبکار هستن افراد، یعنی خانوم از آقا طلبکاره، آقا از خانوم طلبکاره. غالبا هم حقوق یکدیگر رو خوب بلده، یعنی حقوق طرف مقابل رو بلده. آقایون جنیان از حقوق زنها خوب بلده، خانمام جنیان از حقوق آقایون خوب بلده. هیچ که نمیگه حقوق من اینه، یه حقوق زن من اینه، او باید این رعایت کنه. خانم میگه حقوق شوهر من اینه، او باید این رعایت کنه. اما اونی که من باید رعایت کنم، تعامل های اجتماعی، تقابل ها متاسفانه گاهی کمرنگه. من سه تا آیه قرآن براتون بخونم راجع به خانواده، ببینید چقدر مهمه، بعد بیام بحث رو بازش کنم. آیه اول همین آیه که خواندم، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواج. خدا میفرماید یک نشانه خدا اینه برای شما همسر آفریده. وقتی هم که ازدواج میکنید لتسکنوا الیها، همسر برای آرامشه، برای طغیان زداییه، برای اضطراب از بین رفتنه. قانون خانواده برای ایجاد یک آرامش و ایجاد یک اطمینانه. وقت دو تا وعده خدا داده، میگه وقتی ازدواج میکنید جعل، خدا قرار میده بینکم مودتا و رحمه. اگه اولش یه خورده با هم در نو سر و صدایی داره، یه خورده با هم ناسازگاری دارید، ولی هیچ که بیاید خدا بینتون مودت و رحمت قرار میده، موجب میشود که با هم دوست بشید، رفیق بشید. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید فرق رحمت و مودت اینه، مودت تو قلبه، رحمت تو عمله. یه خدای یکی دوست داره ولی ابراز نمی کنه، چی میشه مودت، چی محبت. اما یه وقت دوستیشو ابراز می کنه، میگه دوستت دارم، برای چیز می خره، مسافرت می بره، ابراز دوستی میشه رحمت. بذار روایت داریم اگر یه مردی به زنش بگه انا احبک، من تو رو دوست دارم، لا یذهب من قلبها ابدا، هرگز این جمله از ذهن زن خارج نمیشه. در جمله این حرفا زنو لوس میکنه، این حرفا مرد رو لوس میکنه، نه اینطور نیست، ابراز محبت. امام حسین میفرمود انی احب دارن، من خونه ای رو دوست دارم که درش رباب باشه، همسرم باشه. ابراز میکردن. خود حضرت علی علیه السلام ابراز میکرد، حضرت زهرا ابراز میکرد، پیامبر بروز میداد دوستیش رو نسبت به خدیجه کبرا. این یک آیه که میگه ازدواج و قانون خانواده نشانه خداست. دوم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. به قول یکی از نویسندگان غیر مسلمان این آیه که نوشته درباره خانواده تو کتابش، میگه از این قشنگتر نمیشده بگید. زن لباس مرده، مرد لباس زن. مگه لباس چیکار میکنه؟ لباس ای با آدمو پوشونه، لباس آدمو در مقابل سرما و گرما حفظ میکنه، لباس آدم با فصل تغییر میکنه. شما زمستان لباس گرم میپوشید، تابستان لباس سرد میپوشید، عروسی لباس شاد میپوشید، عزا لباس مستعفلا مناسب با عزا میپوشید. هن لباس دندتون معناش اینه مرد و زن با شرایط هم باید خودشون رو تغییر بده. یه وقت خانم مریضه، مرد باید عاطفه و احساسش بیشتر میشه. یه وقت مرد از کار میاد خسته، زن باید برخوردش تفاوت بکنه. یه وقت خانم بفرمایید بچه به دنیا آورده، شرایط ویژه‌ای داره، یه وقت دوران خاصی تو زندگیش پیش میاد، یه وقت پیر میشن، یه وقت دچار مشکلات تو زندگی میشن، یه وقت تو مسافرته. خب یه مرد تو مسافرت باید بیشتر تلاش کنه، زن جلو مردم نره، خودشو به هر حال نشان بده، عرضه بده، لباس بشوره. ممکنه یه مرد این کار رو سفر انجام بده. یعنی شرایط مختلف، چطور شما لباس رو تغییر میدی با شرایط مختلف؟ لباس عزا و عروسی و لباس تابستان و زمستان فرق میکنه. شرایط مرد و زن نسبت به هم باید تفاوت کنه. یه مردی حالا بدهکاره، یه مردی حالا مریضه، حالا خسته است، نباید اون شر نداره با شرایط داراییش. بعضی ها تو دارایی مرد خوبن، تو نداریش بده. تو جوانی مرد خوبن، تو پیریش نق میزنن بده. توی بفرمایید که سلامتش باش خوبن، توی بیماری بشه بیتوجهی میکنن. و عکس قضیه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. آیه سوم برادران و خواهران ببینید، در سوره فرقان میتونید باز کنید، سوره امروز نگاه کنید، خدا برای بندگان ویژه‌اش به ادب و عزت و ویژگی آورده. من نمیخوام اینا رو بگم، یک کتابی هم بلکه بیش از یک کتاب، چند کتاب شاید نوشتن عزیزان در توضیح این دوازده و صفتی که تو سوره فرقان هست. یکی از بزرگان کتاب دارد به نام اصطلاع انسان کامل یا مربی کامل، در قرآن اگر اشتباه نکنم تفسیر سوره فرقان اصلا این صفات اومده بحث کرد. بعضی از عزیزان دیگم در این رابطه کتاب نوشتن و عباد الرحمن، یعنی غیر از این که کل قرآن تفسیر کردن، صفات این سوره هم جداگانه بعضی دربارش کتاب نوشتن. 12 تا ویژگی خدا اونجا برای آدمای خوب میشموره. من نمیخوام اینا رو الان بشمارم. قرآن رو باز کنید، آخرای سوره فرقان و عباد الرحمن، از کلمه عباد الرحمن شروع میشه. الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خوب خدا متکبر نیستن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با جاهل خوب برخورد میکنن، دعوا نمیکنن، تحملش میکنن. همینطور میاد جلو، میاد تا میرسه به اینجا. میفرماید یکی از صفات بندگان خوب خدا اینه، میگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. آدمای خوب میگن خدا ما و زن و بچه‌مون رو نور چشم قرار بده. ربنا هب لنا، به ما بده، من ازواجنا و ذریات، زن و اولاد ما رو نور چشم. قرة اعین همون تعبیر نور چشمی که ما تو فارسی میگیم، چشم روشنی. خدایا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدایا اولاد ما، زن ما رو نور چشم قرار بده برای ما و ما رو پیشوای متقیان و الگوی متقیان قرار بده. میخوام اینو بگم، قرآن یه توجه ویژه‌ای به بحث خانواده داره. ببینید حضرت اسماعیل، قرآن میفرماید یأمر اهله بالصلاة، به خانوادهش میگفت نماز بخون. حضرت ابراهیم زن و بچهش رو گذاشت تو سرزمین مکه، خانوم جوان، بچه کوچیک، نگفت خدا اینا اومدن غذا بخورن، جا بهشون بده، مکان بهشون بده، گفت لیقیمو الصلاة، خدا اینا رو گذاشتن اینجا نماز برپا بشه، دین برپا بشه. زن و بچهش رو گذاشتن. دعا هم که میکند میگه خدایا خانواده من رو اهل نماز قرار بده. لقمان تو قرآن به پسرش نصیحت داره، یا بنی، امیر المومنین به فرزندش نامه داره، نامه زیره که نهج البلاغه. میخوام عرض کنم خانواده در قرآن کریم مورد توجه، مورد عنایت. تو دعاها ببینید غالبا ذریه میگن، ازواج میگن. توی صفات و ویژگی های انبیا میبینید شما نسبت به خانواده ها و اهلشون توجه بوده. و خود خدا در سوره تحریم میفرماید، سوره تحریم رو نگاه کنید، آیه 6 میفرماید یا ایها الذین آمنوا، این آیه خطاب به همه مؤمنات، مؤمنا او انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره، مردم خودتون و خانواده هاتون از جهنم نجات بدید. پس اینی که میگه اهل، اینی که میگه ذریه، این که میفرماید ازواج، معلوم میشود خانواده در اسلام یک قوامی دارد، یک نظامی دارد، یک توجه ویژه‌ای بشه. امروز تو غرب خانواده از هم پاشیده. امروز تکزیستی، تجرد، همجنس‌گرایی اینا داره جای قانون خانواده رو میگیره. من بودم تو بعضی از این کشورها که افراد و مربیان و معلمین و اساتید دانشگاهشون میگفتن آقا در کشور ما قانون خانواده داره جاشو کم کم میده به قانون فحشا، میده به قانون همجنسگرایی، میده به قانون دوستی ها و روابط خیابانی، میده به مراکز فساد و تشکیل خانواده سست میشه. متاسفانه این فرهنگ کشورهای اسلامی هم داره کم کم رسوخ میکنه. رابطه های قبل از ازدواج که گاهی به ازدواج منجر نمیشه، دوستی های بفرمایید که قبل از ازدواج که گاهی به زندگی مشترک نتیجه نمیده، روابط نادرست بفرمایید پاشیدن زندگی ها از هم، طلاق ها، جدایی ها. ما ثابت میگه طلاق نداشتیم تو جامعه که الان داریم، اینقدر اختلاف زن و شوهر جوان نداشتیم که الان داریم. شما شهرهایی که حالا من اسم برم از این شهر خاص، ولی شهرهایی که بافت مذهبی حفظ شده، ببینید بعضی از شهرهای ایران در آمار طلاق مثلا تو 10 تا 1ه، بعضی تو 10 تا 4 تا، تو 10 تا 5 تا. هر چقدر یک شهر بافت مذهبی و دینی حفظ شده، طلاق و اختلاف توش کمتر بوده. لذا عزیزان این بحث خانواده که من امروز تقدیم میکنم بحث مهمی است و عنایت بفرمایید هم روایاتش و هم آیاتش و هم تاریخایی که میگم. ببینید اسلام چطور جایگاهی برای زن و مرد باز کرده. بحث امروز من حقوق مشترک، کار به حقوق زن ندارم، کار به حقوق مردم ندارم. 4-5 تا حق مشترک رو میخوام براتون بشه که هم خانوم باید رعایت کنم آقا، تا بچه ها سالم بار بیان، تا گله های زندگی پژمرده نشن، تا فرار دختران از خانه، قاچاق زنها، نمیدونم حضور در مراکز فساد برای جوان ها و نوجوان ها، اعتیاد، افسردگی، دلمردگی پیدا نشه. اولین حق متقابل زن و شوهر تکریم هم دیگر، احترام هم دیگر رو تکریم کنن. نبی مکرم اسلام فرمود من اتخذ امرأتن فلیکرمها، کسی که همسری میگیره، زنی میگیره، باید اکرامش کنه، همدیگه رو تکریم کنه. نبی مکرم اسلام فرمود بدترین زنها اینا هستن، شر و نسائکم، بدترین زنها، از دنسه، از آسیه، از زلیله، بدترین زنها فرمود از لجوجه، کسانی هستن که لجبازن، کسانی هستن که رعایت بفرمایید که برخورد با همسر رو نمی کنن، فرمان همسر رو رعایت نمی کنن، کسانی هستن که به همسرشون تند، به دیگران خوش اخلاق هستن، با برادرش خوبه، با مادرش خوبه، با شوهرش بدخل، با دوستش خوبه، با رفیقش خوبه، با کاسب سر محل او خوش اخلاقی که داره با شوهرش نداره، با کارمند اداره در خلدی که داره، خوش اخلاقی که داره با شوهرش نداره. اینها فرمود بدترین زنهای شما هستن. لذا این روایت خوب دقت کنید، فرمود یه مرد سعادتش اینه که زنش این سه تا ویژگی رو داشته باشه. اذا نظر الیها سرته، وقتی نگاهش میکنه لذت ببره، شاد بشه، غمش بره. من مثل اون بند خدا آمده بود خونه به خانومش نگاه میکرد، مثل اینقدر نگاه میکنی. خب من تو خیابون به زنها نامحرم نگاه میکنم، خب گناهه، من کفاره شدم به تو نگاه میکنم، تو حتما در خلقی من شاد که نمیشه از نگاه کفاره یا اون گناه میام به تو، این نیشه که کفاره به زنش نگاه کنه. امیر المومنین فرمود من وقتی به فاطمه مینگرم هم و غمم رفع میشه، هم و اندو هم کنار میره. فرمود اذا نظر الیها، وقتی نگاه به همسر میکنه سرت و شادش کن. اذا امرها، وقتی فرمانی بهش میگه اطاعته، اطاعت کنه، پیروی کنه. و اذا قاب انها، وقتی مرد خانه نیست حفظته، آبروشو، شخصیتشو، مالشو حفظ کنه. چرا گفتن ترس و تکبر و بخل برای مرد بده ولی برای زن خوبه؟ چرا؟ روایت داریم بهترین صفات، بدترین صفات مرد بهترین صفات زنه. در این مرد تکبر بده، ترس بده، باید شجاع باشه تو میدان جنگ، بخل بده، باید دست دلباز باشه. اما روایت میگه این صفات برای زن خوبه. یعنی چی برای زن خوبه؟ یک زن اگر ترس داشت با هر نامحرمی سخن نمیگه، با هر کسی مغازله و گفتگو نمیکنه، تو هر ماشینی سوار نمیشه، تو هر بفرمایید ندایی پاسخ نمیده که بعد سر از فساد در بیاره. جسوری زن گاهی کار دستش میده.
ترس نه ترس از گربه، نه ترس از سوسکه که زن ترسو باشه برای کوه، نه ترس از بفرمایید که ورود در دانشگاه و مراکز اجتماعیش، نه این ترس یعنی ترس از این که خودش رو به آب و آتش بزنه تو کارهای اجتماعی، خب خطر براش پیش میاد. این بخل یعنی مال شوهرش رو حفظ کنه. این تکبر یعنی خودش رو نرم و خاضع و یه مرد باید متواضع باشه بگه برو. یه زن در مقابل مرد خضوع و کرنش و نرمی و یه جوری حرف نزنه که مرد تحریف بشه. مگه خدا به زنهای پیغمبر نمیفرمید لا تحزن بالقول؟ با مرد که حرف میزنید خب این خطاب مانه همه هست. جوری حرف نزنید که اونی که مرد تو قلبه که تحریف بشه. ببینید این یکی از اصولی که باید رعایت بشه تو ازدواج، تکریم زن مرد رو تکریم کنه، مردم زن. فرمود اگر مردی به زن سیلی بزند، روایت از نبی مکرم اسلام، خدا در ازای این سیلی ناحقی که به همسر زده به فرشته عذاب در قیامت امر میکند 70 سیلی از آتش به اون مرد بزن. امام صادق فرمود چطور روشون میشه اونایی که به همسرشون میزنن بعد با همسرشون همبستر بشن، بعد با همسرشون ارتباط داشته باشن؟ چطور میخواین عواطف رو در اون خشونت بار کنن؟ چطور میخواین احساسات رو در کنار اون خشونت پیاده کنن؟ این مهم است که در زندگی این ازدواج بر اساس این مبانی باشه. وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام آمدن تو کوچه های کوفه، ظهر گرمای کوفه زنگ خانمی وحشت زده آمد، یا ابوالحسن آجان امیر المؤمنین نجاتم بده، همسرم میخواد منو بزنه، از خانه بیرون کرده. آقا فرمودن من میام دنبال. آمدن در خانه در زدن، جوان مقروری در رو باز کرد که امیر المؤمنین رو نمیشناخت. آقا با ملاتفت فرمودن یا عبدالله اتق الله، جوان بنده خدا تقوا داشته بود. زن رو که نمیزنه، زن ریحانه است. روایت دارد بهترین زنهای شما کسانی هستند که الطیبه الریح الطیبه الطبع، مانند گل باشن، زندگی رو برای شما شاد نگه دارن. فرمودن یا عبدالله اتق الله، از خدا بترس. جوان مقرور گفت آقا حالا که آمده شما رو واسطه کرده آتیشش میزنن، میزن آتش میزن. امیرالمومنین نوشتن هم همراهش تازیانه بود هم شمشیر. گرفت و آمدها گاه این تازیانه رو تو بازار دست میگرفت، متخلفین رو با تذکر بشون میدون. گاهی اگر مبارزه‌ای پیش می آمد دست به شمشیر می برد. همیشه حضرت تو روایت دارد مسلح بود. دست بردن به تازیانه وقتی زن این جوان داره یک حقی که برای اون نیست، اصلا حق نیست، که باطلی رو مطرح می کنه. جوان که نگاهش به تازیانه و غضب امیرالمومنین افتاد، جا خورد که تدری. بعضی آمدن شخصی که راوی این حدیثه میگه من آقا رو معرفی کردم. عذرخواهی کرد جوان. آقا فرمودن با همسرت مهربان باش، تو هم زندگی خوب داشته باشی. به همسرش فرستاد خانه. آتش میزنم، میزنم، میگیرم، میبندم. تکریم در روایت داریم اگر زنی غضبناک به همسرش نگاه کنه سرمه ای از خاکستر آتش جهنم به چشماش میکشن. معلوم سرمه خاکستر جهنم چه میکنه با چشم؟ فرمود فقط نگاه غضبناک به همسرش بود. بعضی خانوم ها اینطور هم حرف نمیزنه اما نگاهش تغییر مرده، نگاهش ذلت مرده. بعضی آقایی اینطور هم فرق نمیکنه. گرچه حرفایی که من میزنم غالبا هر کدوم عکسش رو گوش میدن، ولی اگر هر کسی اون میزان خودش رو توجه کنه، میزانی که اسلام برای تکریم برای تجلیل بیان کرده، خیلی از مشکلات حل میشه. ام سلمه این قصه رو خوب گوش بدید، تکریم از زن رو یاد بگیرید. ام سلمه همسر پیامبر، البته ام سلمه همسر ابو سلمه بوده، از ابو سلمه چند تا اولاد یتیم داره. خودش میگه، حالا این قصرم تو پرانتز میگم، رفتی به دست من نداره، تو پرانتز میگه. خودش میگه یه وقتی همسرم ابو سلمه آمد تو رسول خدا من یه چیزی یاد داده. گفتم چی؟ تو حضرت به من یاد داد اگر مصیبتی دیدید بگید انا لله و انا الیه راجعون، بعد بگید خدایا من بر این مصیبت صبر میکنم، تو اجرش رو چیزی بهتر به من بده. آدم یه مالی از دست میده، یه بچه از دست میده، خانه از دست میده، مریضی میبینه، خدایا من صبر میکنم ولی یه اجری به من بده که برتر باشد از این در واقع چیزی که داشتم و از دستم رفت. این رو من یاد میده، این تو ذهن من بود تا ابو سلمه شهید شد. منم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، همین دعا رو کردم و پیش خودم نگفتم ابو سلمه بهترین مرد عالم بود. معنای این دعا چیه؟ تا روزی که پیامبر گرامی اسلام آمد به خواستگاری من. البته میدانید رسول خدا در مدینه غالبا این ازدواج‌هاش یه مصلحت‌هایی بوده، یکی از دلایلش همین ازدواجه، چون این خانم نمیتونه این بچه‌ها رو سرپرستی کنه، بچه یتیم تو خانه داره. حتی خود ام سلمه به حضرت عرض کرد، اصلا من هم سنم بالاست، هم بچه کوچیک دارم، عیالوارم و اینا خرج دارم. حضرت هم منم سنم بالاست، فرزندانت هم من پیشش میدم. هدف اصلی رسول خدا در واقع این بود که این خانواده ها بیان تحت سرپرستی ارده. بسیاری از این ازدواج‌ها تو مدینه و الا بارها رو منبر گفتیم، زندگی پیامبر در 25 سالگی تا 50 سالگی فقط با خدیجه کبرا سپری شد. تنها همسر او در عنفوان جوانیش خدیجه کبرا. ازدواج‌های پیامبر در مدینه بعضی از رو مساله اجتماعی یه رو اینجا گفتم، مثل زینب بنت جهش که خدا این ازدواج گردن پیامبر گذاشت، بعضی از رو جذب به اسلام مثل ازدواج حضرت مصطفیه که خودش عرض کرد اگه شما داماد ما بشید قلب ادهی جمع جذب میشه مسلمان میشن. در موارد دیگه در هر حال ام سلمه آمد تو خانه پیامبر گذشت. ام سلمه برادری دارد به نام عبدالله، ایشون از کسانی بود که پیامبر رو خیلی اذیت کرد، خیلی آزار داد، پیامبر رو هجر میکرد، مذمت میکرد. رسول خدا وقتی مکه رو فتح کرد فرمود انتم طلقا، من مردم مکه رو بخشیدم ولی 10 نفر رو نمیتونم ازشون بگذرم، اینا منو خیلی آزار داد. 10 نفر تو تاریخ بیاد 12 نفر اسمشون اومده که اینا رو پیامبر محدور و دم اعلام کرد، فرمود اینا رو نمیبخشن. یکی از کسایی که پیامبر ازش نگذشت همین عبدالله آمد خدمت پیامبر، حضرت فرمود نه نپذیرو. ام سلمه اومد واسطه شد، یا رسول الله برادر من میدونم خیلی اذیت کرده، میدونم خیلی شما رو آزار داده، میدونم شما فرمان دادید به عدم بخشش، اما به خاطر من. فرمود باش، چون تو واسطه شدی میپذیرم. ببینید که تکریمه، چون تو واسطه شدی میپذیرم. و عبدالله ابن ابی امیه رو رسول خدا پذیرفت و اسلام آورد. اینه که عرض میکنم تکریم. البته تعداد دیگه از نویم که حضرت محضور الدم اعلام کرده بود به دلایل دیگه بخشید که این نشاندهنده نهایت رحمت و لطف پیامبره. اما میخوام عرض کنم تکریم از همسر و تکریم از ام سلمه که زن رسول خداست. خلاصه عرضم این از آقا، یکی از آداب خانوادگی تکریم، من اتخذ امرأتم ولی اکرمها. این یک نکته. دوم، خوب عنایت بفرمایید، نکته دومی که توی زندگی خانوادگی متاسفانه تو بعضی خانواده ها کمرنگه، مسئله خطاپوشی، عذر پذیری غیر مستقیم، اونم نه مستقیم. گاهی آقا خانم یه اشتباهی میکنه میفهمه، اما عواطف و غرورش اجازه عذرخواهی نمیده، ولی رفتارش نشون میده عذرخواهه. بپذیری. مرد یه اشتباهی میکنه، ممکنه به زبان نتونه بگه، اما رفتارش نشان میده پشیمانه. بپذیری. ولیعفو ولیصفحو، قرآن میگرماید عفو کنی، ببخشی تا خدا شما رو ببخشی. توی که از زن دازر میشی بگذاری، از اولاد دازر میشی بگذاری، خدا ازت بگذاره. ولذا یکی از نکات مهمی که باعث میشود تو زندگی زناشویی، تو زندگی خانوادگی صمیمیت بیشتری ایجاد بشه، همین گذشت از خطاها و ناد. ببینید آقا ساده تر بگم، دو نفر با دو تفکر متفاوت وقتی میان با هم دوره یه سخت زندگی کنن، هر کدام مال یه خانواده، مال یه فرهنگ، مال یه ویژگی، مخصوصا اگر فاصله ها زیاد باشه، طبیعتا در طول زندگی آدم خطاهایی از هم دیگه میبینه. آدم با یه رفیقش تو رو مسافرت بره ده تا خطا میبینه. چطور میشه از زنش که 30 سال 40 سال با هم زندگی میکنن از مردش خطا نبینه؟ اینجا جای تقافل است، جای نادیده گرفتن است، جای در واقع عیب پوشی است، جای پذیرش عذرخواهی های غیر مستقیم است. اینم یکی از نکاتی است که تو زندگی باید روش توجه بشه. شما سیره معصومین علیه السلام رو در زندگی و خانوادگیشون، گرچه مع الاسف تو این زمینه هم کتاب کنم کم کار شده، که همسران ائمه، تعامل ائمه با همسرانشون، خود امیرالمومنین علیه السلام با زهرای مرضیه که زندگیشون زندگی زیجه و الگوی برا همگان، زندگی که وقتی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وارد خانه امیرالمومنین می شود، علی جان فاطمه چگونه همسریست برای تو؟ چگونه همسریست؟ یا رسول الله نعم او اهمیت بده. من چند شده قبل تهران بودم، یک خانمی به واسطه آمد پیش من، گفت همسر من رسمن به من میگه من تو دوست دارم پیش فامیلای من بی‌حجاب باشی، دوست دارم لباسهای نیمه اوریان بپوشی، دوست دارم پیش برادر من با سر باز بیای با بوی باز. من یه خانم متدین مذهبی از یه خانواده چه کنم؟ من چه دارم؟ زندگی دارم؟ حالا واقعا اگر این نکات رو مردها توجه کنن، من به اون خانم گفتم بذار من صحبت کنم با شوهرش، میگم غیرت شما، عفت شما، عفاف شما اجازه میده همسر شما اینجور بیاد جلوی برادرش، برادر شوهرش، بیاد پیش پدر شوهرش، بیاد پیش حتی محارمش؟ محارم هم انسان اجازه ندارد خیلی خودشو باز قرار بده. گفتم من صحبت میکنم. واقعا ببینید اینه که تو روایات داریم اگر زنی گام بردارد و گامش گام معصیت باشه، بعد حجاب باشه، به ازای هر قدمی که برمیداره برای شوهرش بنایی از آتش در جهنم میگذارم، اینا باید تو خانواده ها تبیین بشه، ترویج بشه. متاسفانه ما همش میخوایم بی‌حجابی رو بر مقابل نظام مطرح کنیم، بگیم دولت موظفه، نظام موظفه، بله اونا موظفن، صدا و سیما موظفه، برنامه سازا موظفن، فیلم سازا موظفن، سریال سازا موظفن. گاهی بعضی از سریال ها و فیلم های ما ناخواسته فرهنگ عدم رعایت اصول زن و شوهری رو ترویج میکنه، ناخواسته گاهی دوستی های قبل از ازدواج رو ترویج میکنه، ناخواسته گاهی روابط رو بر روابط حاکم میکنه. اینا مقصرند و باید هم کار بشه، ولی تأثیر گردن دیگر انداختن مشکل حل نمیکنه. یه مقداری خود خانواده ها باید نسبت به این اصول و مبانی بیشتر توجه و اهتمام داشته باشن. دو تا اصل رو من امروز عرض کردم: یک، اصل تکریم، دو، اصل عذرپذیری، عیب‌پوشی و نادیده گرفتن خطاها و غیر مستقیم زبان به اعتذار گشودن در مقابل اشتباهات و خطاهایی که هست. حالا اجازه بفرمایید دیگه به همین میزان اکتفا کنم، بقیه اصول مشترک و اصول مختص رو که نکات قابل توجهی داره این بحث این هفته آخری ماه رمضان در معذر شما عزیزان عرض میکنیم، بذاریم انشاءالله روزهای دیگه. خدایا خانواده های ما رو به هم مهربان بگردان، خدایا قلب های ما رو از کینه و حسادت و ریا و نفاق و شرک خدایا خالی بگردان، خدایا به مقربان درگاهت حجاب و عفت و غیرت و حیای زن و مرد ما، دختر و پسر ما رو در جامعه بیشتر بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله. آری، قانون خانواده باید قانون گرمی باشه. خانواده امیرالمومنین و زهرای مزیه خانواده محقر و ساده ای از نظر مادی، خانه کوچک، خانه ساده، اما این قانون گرمه، این قانون با محبته، با عاطفه. شما خانواده امیرالمومنین 4 تا فرزند، زهرای مرضیه، امیرالمومنین ممکنه سر سفره قضا زیاد نیست، ممکنه گاهی قضای یک نفر و دو نفر استفاده میکنن، اما تو بعضی نقلا دیدم گاهی حضرت زهرا سلام الله علیها کنار امیرالمومنین قضایی که میخوردن گاهی دستشون رو لقمه کوچک یا حتی خالی میآوردن بالا صورت قضا خوردن که امیرالمومنین سیر بشه. اینا نشان دهنده اون محبت ها و روابط طرفینی. گاهی خود گرسنه میخوابیدن بچه ها سیر بشن، گاهی همه گرسنه میخوابیدن مهمان سیر بشه، گاهی همه قضاشون رو مهمان میدادن. این خانواده با این صمیمیت و با این عواطف و نشاط طبیعی است زینب توش تربیت میشه، طبیعی است امام حسن و امام حسین تربیت میشه. اما من میخوام عرض کنم این خانواده خیلی دوام نیاورد، استمرار نیافت. یه روزی زینب کبرا سلام الله علیها اومد پیش پیغمبر اکرم، در نقل دارد عرض کرد آجان یا رسول الله، در عالم رؤیا دیدم صحرایی بود، طوفانی در این صحرا باز به وزیدن و بازی به وزیدن گرفت، من رفتم سراغ یک درختی، این درخت از جا کنده شد، تنه درخت از جا جا به جا شد، یا رسول الله 4 شاخه داشت، هر شاخه رو گرفتم شکست و ماندم در میان این طوفان و در میان این صحرا. فرموده باشد طبق نقل دخترم اون تنه درخت منم، به زودی مرا از دست خواهید داد، اون 4 شاخه هم طبیعتا پدرت مادرت 2 تا برادرانت هستن، یکی یکی اینها را از دست خواهی داد. رضا زینب کبرا داغ همه 5 تن رو دیده، مصائب همه 5 تن رو دیده. مدتی نگذشت رحلت پیامبر اکرم در مقابل چشم زینب و فرزندان امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین، مدت کوتاهی نگذشت شهادت مادرش زهرای مرضیه سلام الله علیها. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه می زد. مدتی نگذشت ملاحظه کرد دید مادر رو شبانه دارن غسل می دن. در مقابل چشم زینب مادر رو شبانه غسل دادن از خانه بیرون بردن. مدت دیگری گذشت یه وقت دید بابا رو با فرق شکافته خونه آوردن. یکی یکی زینب داره این صحنه ها رو می بینه. خیلی سخته، اونی که عمرش بیشتره یا بیشتر میمانه یا در واقع حوادث بیشتری میبینه بیشتر اذیت میشه. یه روزی هم شهادت پدرش امیرالمومنین، اما هر کدام از آل کسا، 5 تن آل کسا، کسانی که تحت عبای پیامبر جمع شدن و رسول خدا اونگونه درباره اونها فرمود، هر کدام از اینا از دنیا شهادت رسیدن یکی باقی بود. بالاخره با شهادت پیامبر 4 تن باقی بودن، با شهادت حضرت زهرا 3 تن باقی بودن، با شهادت امیرالمومنین امام حسن و امام حسین بودن، تا روزی که آمد و پاره های خون از گلوی برادرش امام حسن رو ملاحظه کرد، تا روزی که خبر تیرباران شدن جنازه امام حسن رو آوردن. حالا فقط حسینش باقی بود، از همه اون درخت و شاخه ها فقط 1 شاخه مانده. حق داره این شاخه رو محکم نگه داره، حق داره از این شاخه هیچ کجا جدا نشه، کربلا باش بیاد، حق داره مکه باش بیاد، از مدینه باش خارج بشه، همه جا امراج باشه. گذشت تا شب عاشورا که ابا عبدالله هم اعلام کرد من فردا به شهادت میرسم. اینجا بود عقیله بنی هاشم زدا زد برادر، لیت الموت آدم من الحیات، کاش دعا میکردی زینب قبل از تو بمیرد. برادر پدرم رفت، مادرم رفت، برادرم رفت، امیدم به تو بود، ای یادگار آل کسا، ای بقیه مازین، ای یادگار گذشتگان، حالا با مصیبت تو چه کنم؟ دست رو سینه زینب گذاشت، خواهرم صبور باش، بردبار باش، خواهرم تو مصائبی داری، حوادثی داری، صبر و بردباری پیشه کن. قول داد به امامش برادر صبر میکنم آنگونه که تو دوست داری، آنگونه که تو میطلبی، صبر رو به عجز در میارم. ولی دو روز عاشورا صبر رو نشان داد، همه جا تو همه صحنه ها، کنار بدن قاسم، کنار بدن علی اکبر، کنار بدن علی اصغر، هنگام آمدن به خیمه امام حسین، هنگام رفتن ابوالفضل عباس، مان تا اون لحظه ای که برادرش ابا عبدالله عازم میدان شد. دیگه زینب باورش شد داره آخرین یادگار رو از دست میده. اینجا بود پشت سرش دوید، ای یادگار مادرم، ای مهربان برادرم، آهسته رو آهسته تر، آهسته رو آهسته تر. دادا جب حسینم صبری نما تا خواهرت، قرآن بگیرد در سرت، آهسته رو آهسته تر، آهسته رو آهسته تر. دادا جب صبر کن مهلن مهلا، یبن الزهرا، کرد وصیت مادرم تا من ببوسم حنجرت، آهسته رو آهسته تر، آهسته رو آهسته تر. داد خواهرم مگه نگفتم از خیمه بیرون نیا؟ تو که قول داده بودی صبر کنی، تو که قول داده بودی تحمل کنی، با که برادر بر میگردن برگشت دیگه بیرون نیامد. میدونید دیگه کی آمد بیرون؟ اون لحظه ای که حسینش تو قتل داد است و با از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین. شما امروز با زینب هم ناله شوهر کجا نشستی؟ آخر ماه رمضان دارم سفره رو جمع میکنم، انشالله یه همچین ایامی هم کربلا عرض ارادت کنیم. سه مرتبه یا حسین.